ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. باکو سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد. و کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا به شدت از عملکرد دولت پیشین این کشور در پرونده نازنین زاغری و انوشه آشوری انتقاد کرد. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبر و گفتگو. در پی انتقاد سفیر جمهوری اسلامی ایران از رویکرد رسانه‌های جمهوری آذربایجان به مسئله ایران، باکو عباس موسوی را احضار کرد. آقای موسوی در نامه خود به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مقام‌های باکو در زمینه گزارش‌های تلویزیونی و نوشتاری درباره ایران شده بود. در واکنش به این نامه، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آقای موسوی را برای اعتراض احضار کرده و نمونه‌هایی از این حملات به جمهوری آذربایجان در نشریات ایرانی را به او ارائه داده است. تنش بین تهران و باکو در حال شدت گرفته که از زمان حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن چندین تحول به افزایش خصومت منجر شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور یک قطعنامه از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران از جمله برای 4 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به شدت انتقاد کرد. این قطعنامه مأموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران را نیز برای 1 سال دیگر تمدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از 47 عضو شورای حقوق بشر 23 عضو به این قطعنامه رأی مثبت و 16 کشور رأی ممتنع دادند. چین، کوبا، پاکستان و ویتنام از جمله 8 کشوری بودند که به این قطعنامه رأی مخالف دادند. علی بحرینی سفیر ایران در ژنو این قطعنامه را تسلیح حقوق بشر برای استفاده از آن به عنوان یک ابزار سیاست خارجی توصیف کرد. گزارش کمیته منتخب روابط خارجی پارلمان بریتانیا دولت این کشور را به وارد آوردن زجر بسیار بر خانواده‌های دو زندانی ایرانی بریتانیایی متهم کرد. یافته‌های این کمیته که روزنامه گاردین آن را بازتاب داده نشان می‌دهد که شرط آزاد شدن این دو زندانی در طول 5 سال فرقی نکرده و فرصت آزاد کردن آنها یا به دلیل ترس از نارضایتی ایالات متحده و یا مشاوره حقوقی در بریتانیا از دست رفته بود. این کمیته پارلمان بریتانیا همچنین با رویکرد دیپلماسی سکوت و دعوت خانواده‌ها به سکوت درباره پرونده عزیزانشان مخالفت کرده و می‌گوید سکوت بجز در مراحل اولیه بازداشت گروگانگیری دولتی را ترغیب می‌کند. محسن داوری فرماندار مشهد ظهر سه‌شنبه به خبرنگاران گفت آتش‌سوزی بزرگ در کارخانه الکتروستیل مهار شده است. به گفته این مقام استان خراسان رضوی، این آتش‌سوزی خسارت جانی در پی نداشته است. الکتروستیل در جاده مشهد قوچان کارخانه تولید لوازم فلزی و خانگی است. بنابر گزارش‌ها برای اطفای آتش که همراه با گسترده شدن دودی غلیظ در این منطقه همراه بود، حدود 150 آتش نشان به محل اعزام شده بودند. هنوز دلیل این آتش سوزی اعلام نشده. و خواهر جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات در قزوین از بازداشت یکی از برادران خود توسط ماموران امنیتی خبر داد. فاطمه حیدری در حساب اینستاگرام خود خبر داده است که برادرش روح الله صبح روز دوشنبه بدون دلیل بازداشت شده است. او در این نوشته به بازداشت سایر برادرانش در هفته‌های اخیر و همچنین اخراج خود از محل کارش اشاره کرده. جواد حیدری شهروند 41 ساله اهل قزوین بود که در روز 31 شهریور 1401 به ضرب گلوله کشته شد. اما فنلاند امروز سه‌شنبه به عنوان 31مین عضو ناتو رسما به این ائتلاف خواهد پیوست. فنلاند و سوئد در پی تهاجم روسیه به اوکراین تقاضای عضویت در ناتو را مطرح کردند. فنلاند حدود 1300 کیلومتر با روسیه مرز مشترک دارد و پیوستن این کشور به ناتو مرزهای این پیمان نظامی با روسیه را تقریبا دو برابر می‌کند. بیشتر گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند، و درباره پیوستن این کشور به پیمان دفاعی ناتو از او پرسیدم.
بعد از حمله روسیه به اوکراین، کلن کشورهای ما مثل فنلاند و سوئد نگران امنیتش شدن به تبع، مخصوصا فنلاند به خاطر مرز مشترک بیش از 1300 کیلومتر با روسیه داره. در واقع تمام شرق فنلاند روسیه هست. برای همین هم سیاستمداران فنلاندی هم افکار عمومی فنلاندی ها رفتن به سمت این که پیوستن به ناتو رو در واقع تایید بکنن. یعنی ما اگر بیایم افکار عمومی رو مقایسه بکنیم، قبل از حمله روسیه به اوکراین میشد گفت که اکثریتی از فنلاندی ها مخالف پیوستن کشورشون به ناتو بودن. این کاملا عوض شد بعد از این حمله، نه تنها در مسئله ناتو تاثیر گذاشت، بلکه در انتخابات پارلمانی فنلاند هم که طی هفته جاری برگزار شد، به تازگی نتایجش اعلام شد، گردشی به سمت احزاب ملیگرا ایجاد شد. در هر صورت هر حزبی که الان بیاد در کار یا احزاب ائتلافی که تشکیل بشه در فنلاند، میشه گفت تمام احزاب بزرگ از پیوستن کشورشون به ناتو حمایت کردند و این روند خب امروز به طور رسمی آغاز شده. فنلاندی ها، سیاستمداران فنلاندی قول دادن به مردمشون که بعد از پیوستنشون به ناتو سعی میکنن از راه های دیپلماتیک استفاده بکنن تا کشور همسایه و به نوعی همسرنوشت خودشون سوئد رو هم کمک بکنن که موافقت کشورهای مانند ترکیه رو جلب بکنه.
در همین رابطه سوئد هم آقای غفوری همون ماه مه سال گذشته درخواست پیوستن به ناتو رو داده بود، اما ترکیه مانع اون شده بود. فکر میکنین که آیا ترکیه بالاخره موافقت خواهد کرد و این مشکلات از سر راه برداشته خواهند شد؟
فکر میکنم تحت فشار سایر اعضای ناتو، مخصوصا آمریکایی‌ها، ترکیه به هر حال سرانجام با پیوستن سوئد موافقت خواهد کرد، اما سعی میکنه فعلا ماکسیموم امتیازها رو بگیره، به خاطر اینکه ترکیه فشار بسیار زیادی آورده بود روی سوئدی‌ها برای اینکه تکلیف مخالفان خودش رو، مخصوصا اون اعضای پکک که در سوئد اقامت داشتن یا اصلا کردهای مخالف، کلا مخالفانش که ترکیه اونها رو تروریست میدونه ولی طبق قوانین بین الملل و همینطور قوانین سوئد بهشون امنیت اجازه اقامت در سوئد داده شده، اینها رو تحویل بده. سوئدی ها زیر بار این قضیه نرفتن و احتمالاً هم اونطوری که ترکیه میخواد نخواهند رفت. با این حال یک سری امتیازات دیگر رو دادن. من فکر میکنم که ترکیه احتمالاً تا این حد بسنده میکنه و به زودی با سوئد رو هم خواهیم دید که به ناتو به پیونده، به خاطر اینکه اگر ترکیه بخواد مخالفت‌های سیاسیش رو خیلی جدی بکنه و رسما مانع ورود سوئد بشه به ناتو، اون وقت احتمالا خودش رو در برابر سایر اعضا قرار خواهد داد. یعنی خودش رو به عنوان یک عضو سرکش ناتو معرفی میکنه که فکر نمی‌کنم قصد چنین کاری رو داشته باشه در ریال پولیتیک.
و موضع روسیه چه خواهد بود؟ از امروز دیگه رسما فنلاند عضو ناتو هست و سوئد هم محتمل هست پیوستنش به این پیمان نظامی.
خب روس‌ها از اول با این هم مخالفت کردند، پیام‌های ضد و نقیضی رو مخابره کردند، گفتن که نیروهاشون رو در بخش غربی و شمال غربی، یعنی در واقع در مرز با فنلاند تقویت خواهند کرد، منتها واقعیت اینه که زورشون نرسید به فنلاند و سوئد به خاطر حمایت گسترده‌ای که هم از طرف جامعه جهانی دارن، هم به خصوص به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا درسته یک پیمان دفاعی نیست، اما اعضای اتحادیه در موارد خاص طبق در واقع پیمان نامه‌ای که اتحادیه اروپا بر مبنای ساخته شده به کمک هم دیگه میاد. یعنی اگر میخواست به طور جدی، همین الان که درگیر جنگ با اوکراین هم هست، بیاد به یک دردسر نظامی با فنلاند هم درست بکنه یا با سوئد درست بکنه، احتمالاً دنیا رو در برابر خودش قرار میداد. بنابراین روس‌ها با اینکه موضع منفی دارن نسبت به این مسئله، با اینکه تهدید کردن که نیرو مستقر خواهند کرد در مرزهای خودشون با فنلاند، اما به نظر نمیاد که بخوان کار جدی انجام بدن، به ویژه از امروز به بعد، چون از امروز ظهر به وقت اروپا به بعد در واقع فنلاند یک عضوی از ناتوست و اگر یک قدم هم یک کشور خارجی بیاد وارد خاکش بشه، در واقع خودش رو در برابر ناتو قرار داده.
کمبیز غفوری توضیح میداد در رابطه با پیوستن فنلاند به ائتلاف نظامی ناتو که از امروز به صورت رسمی قطعی شد و دیگه فنلاند عضو ناتو هست. اما مسکو میزبان مذاکرات هیئت‌های سوریه و ترکیه است و برای نخستین بار نماینده جمهوری اسلامی در این چارچوب دیپلماتیک مشارکت میکنه. هدف این نشست هماهنگی دیدار دیپلمات‌های ارشد 4 کشور اعلام شده. بشنویم بیشتر در این رابطه از آنا رایسکایا.
معاونان وزیران خارجه ترکیه و سوریه زیر نظر روسیه و ایران سه‌شنبه در مسکو دیدار کردند. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه میزبانی این نشست را بر عهده داشت و روز قبل طی دیدارهای جداگانه با علی اصغر حاجی مشاور ارشد وزیر خارجه ایران، ایمن سوسان معاون وزیر خارجه سوریه و بوراک اقچایار معاون وزیر خارجه ترکیه درباره پیشبرد اقدامات برای عادی سازی روابط سوریه و ترکیه تبادل نظر کرد. اندری کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه به دنبال به دست آوردن پیروزی دیپلماتیک است، مانند چین که بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کرد.
این مذاکرات ما را به هدف چندان نزدیک نمی کند، اما آجوری دیگر در احیای روابط سوریه با قدرت‌های منطقه است. تحقق این هدف دور از ذهن نیست. دشمنان پیشین اسد متوجه شدند او قدرت خود را حفظ کرده و مسکو به رغم گرفتاری در اوکراین در کنار وی باقی خواهد ماند. در پی میانجیگری چین بین ایران و عربستان سعودی که نشان داد نفوذ آمریکا در امور خاورمیانه کاهش یافته، روسیه نیز مصمم است با کمک به اثرگیری روابط سوریه با عربستان سعودی و ترکیه به اعتبار آمریکا ضربه بزند و همچنین موقعیت خود را در خاورمیانه تقویت کند. درست است چین همپیمان روسیه و دارای دیدگاه‌های مشابه است، اما مسکو حاضر نیست جایگاه خود را در خاورمیانه به پکن واگذار کند. در این حال ابزارهای روسیه چندان تأثیرگذار نیست، به همین دلیل گام‌های کوچکی برداشته می‌شود، با این امید که هر اقدام مثبت حتی جزئی و تاکتیکی مسیر دستیابی به توافق را هموار کند.
روسیه از زمستان گذشته و جدا از چارچوب آستانه با مشارکت ترکیه و ایران که 19 دوران نتیجه ملموسی در پی نداشته، با میزبانی وزیران دفاع سوریه و ترکیه چارچوب جدیدی برای حل بحران سوریه مطرح کرد. گفته می شود سفر وزیر خارجه ایران به روسیه در ژانویه گذشته به دلیل عدم دعوت تهران در این چارچوب به تعویق افتاده بود. حسین امیر عبداللهیان ماه گذشته طی دیدار با وزیر خارجه ترکیه رئیس نهادهای سوریه و ترکیه زیر نظر روسیه و ایران را ادامه روند آستانه خواند و هفته گذشته که سرانجام از مسکو دیدار کرد بر حمایت ایران از احیای روابط بین سوریه و ترکیه تاکید کرد. قرار بود نشست نمایندگان 4 کشور همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به مسکو برگزار شود، اما اختلاف‌های طرفین آن را یک هفته به تعویق انداخت. کیریل سیمونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید منطقه دچار تحولات اساسی شده.
بسیار مانده تا خاورمیانه به ثبات برسد، اما تحولات اساسی در جریان است. پس از پایان مرحله بحرانی در روابط ایران و عربستان، ریاض که همراه با امارات متحده عربی نقش مهمی در رفع پیامدهای زلزله هولناک اخیر سوریه ایفا می‌کند، در تلاش است دمشق را ترغیب کند از تهران فاصله بگیرد و بر احیای روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس متمرکز شود. احیای روابط با عربستان سعودی کمک شایانی به تقویت موقعیت دمشق در چانه‌زنی با ترکیه نیز خواهد کرد. برای سوریه احیای روابط با ترکیه کلیدی است. روسیه پذیرفته برای دستیابی به نتیجه با همه طرف‌های با نفوذ همکاری کند. برای مسکو ضروری است نزدیکی روابط خود با کشورهای خاورمیانه را حفظ کند. منافع مشترکمان با برخی از آنها تاکتیکی است و با برخی دیگر مانند ترکیه راهبردی.
آنکارا نشست معاونان وزیران خارجه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه در مسکو را فنی دانسته و اعلام کرد مهمترین موفقیت این نشست هماهنگی دیدار وزیران خارجه 4 کشور برای تدارک دیدار رؤسای جمهور ترکیه و سوریه خواهد بود. در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک مسکو، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه به آنکارا سفر خواهد کرد و یکی از اهداف ریزنی‌های وی ادامه میانجیگری بین سوریه و ترکیه اعلام شده. آنا رایسک، رادیو فردا.
خب شنیدیم درباره میزبانی مسکو از هیئت‌های سوریه و ترکیه که برای اولین بار نماینده جمهوری اسلامی هم در این چارچوب دیپلماتیک مشارکت میکنه. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش خبری. حدود 45 دقیقه دیگه مجدد با شما خواهم بود.